بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. خب بحث ما در درس 17 مربوط به رابطه میان موضوع و حکم بود. عرض کردیم که برای توضیح این رابطه نیاز داشتیم به اینکه بحث مهم مراتب حکم رو ابتدا مفصل توضیح بدیم، که خب چند جلسه طول کشید، البته به نظرم مفید بود و خب خیلی کمک میکنه، نه تنها تو این بحث، توی بحث‌های بعدی هم، توی مواضع دیگری از علم اصول در دوره های آینده علم و اصولتون قطعا به شما کمک خواهد کرد انشاءالله. عرض کردیم که رابطه موضوع حکم و حکم در واقع یک رابطه سببیتی است، یعنی اینکه موضوع سبب بالفعل شدن و فعلی شدن حکم در مرحله فعلیت میشه. یعنی حکم ما تا قبل از مرحله فعلیت در مرحله انشاء به اجزا و شرایط و افراد تعلق نداشت، اما در مرحله فعلیت به محض این که موضوع حکم یعنی مجموعه آن شرایطی که باعث می شود حکم به آن تعلق بگیره به وجود آمد، حکم هم بالفعل می شود و ذمه افراد رو مشغول میکنه، باید اون حکم رو انجام بدن. خب حالا ما از این مطلب یک نتیجه گرفتیم، همونطور که مشاهده میکنید توی جزوه هم کنون رو بهتون هست نوشتیم. از این مطلبی که توضیح دادیم رابطه یه حکم و موضوع مشخص میشه که حکم تأخر رتبی نسبت به موضوع خودش داره و موضوع سبب تحقق فعلیت حکمه. همون عبارتی که شهید صدر فرمود که ان فعلیت الحکمه متوقفتون علی فعلیت موضوعه، این همون رابطه سببیت رو میخواد توضیح بده. خب حالا یه نکته بسیار مهمی اینجا وجود داره و اون اینه که رابطه‌ای که میانه حکم و موضوع وجود داره، یعنی رابطه سببیت، این که موضوع سبب بالفعل شدن حکم می شود، یه ثمره ای داره. این خودش یه ثمره ای داره. ثمره مهمش اینه که اگر حکم ما شد مسبب و موضوع هم شد سبب، یعنی به این معنا که موضوع حکم را بالفعل می کند، دیگه این امکان وجود نداره که حکمی که مسببه سبب به وجود اومدن موضوع خودش بشه. یعنی در واقع دوره، این که ما از طرفی میگیم موضوع حکم سبب بالفعل شدن حکم میشه، از طرفی این را هم بگیم که مثلا حکم سبب به وجود اومدن موضوع بشه، خب یه امر محالیه، اصلا ممکن نیست، عقلا امکان نداره. اگه میشه مسبب سبب به وجود اومدن و پیدا شدن سببش بشه، یعنی مسبب از اون حس که مسبب میتونه سبب باشه؟ قطعا نمیتونه. پس از ثمرات این که رابطه میان موضوع حکم شد سببیت و موضوع سبب حکم است، سبب فعلیت حکم است، اینه که حکم نمیتونه، اگر موضوع شد سبب حکم، حکم نمیتونه سبب پیدایی موضوع بشه. بنابراین عنوان نمونه معنا نداره که مثلا شما توی یه حکمی شارع بیاد اینطوری بگه، بگه که در واقع اگر آقای احنامی پرسن که اگر سبب چیزی بیاید وجود مسبب اختیاری است یا اجباری؟ نه خیلی دیگه، اگه سبب بیاد دیگه مسبب باید پشتبندش بیاد، چون سبب و مسبب رابطه تضایفی دارن. اگر یه کسی پدر شد معناش این میتونه باشه که پسری نباشه، خب معناش اینه که پسر هست که این پدر شده دیگه. اگه پسری اومد معناش اینه که یک پدری هست که این پسر اون پدره دیگه. این رابطهشون تضایفه، سبب با مسبب با هم دیگه مطرح میشن. پس بنابراین این اصل این حکم خیلی مهمه، هیچ حکمی نمیتواند سبب پیدا شدن موضوع خودش باشد. به تعبیر دیگه هیچ حکمی نمیتواند موضوع خودش رو ایجاد بکنه، هیچ حکمی دیگه نمیتواند، هیچ حکمی نمیتواند در واقع توانایی به وجود آوردن موضوع خودش رو داشته باشه. حالا شاید صد این مثال میزنه دیگه، برای اینکه این مسئله رو بخواد به خوبی روشن کنه که چطور نمیشه که هیچ حکمی سبب پیدایی موضوع خودش بشه. آقایون مطلب سخت نیست، فقط یکم دقت میکن. فرض کنید که شارع مقدس موضوع یک حکم رو، فرض کنید موضوع یک حکم رو علم به همون حکم قرار بده. مثلا اینطوری بگه، بگه که من حکم وجوب صلات رو برای کسی صادر می کنم که علم به حکم وجوب صلات داشته باشه. مثلا دقت فرمودین، شارع مقدس اینطوری بگه، بگه که میخوایم یه منم چی داریم مثال میزنیم، میخوایم مثال بزنیم از موردی که حکم نمیتونه سبب به وجود اومدن موضوع خودش بشه، چون معنا نداره که اصلا چیزی که مسبب خودش سبب باشه برای سبب خودش. مثال زدیم، گفتیم که یکی از مواردی که این مسئله توش وضوح داره اونجاییه که علم به حکمی موضوع همون حکم قرار بگیره. یعنی شارع اینطوری بیاد بگه، با مثال دارم عرض میکنم، اونایی که اهل مثال هم مثال دیگه در یابن دیگه، شارع بیاد اینطوری بگه، بگه مثلا من وجوب صلات و نماز رو، این حکم وجوب صلات رو برای کسی صادر میکنم فرض میکنیم یه مثال برای این که نشون بدیم در این مثال علم به حکم موضوع همان حکم نمیتواند باشد. خب برای چی داریم مثال رو میزنیم؟ این مثال رو برای این میزنیم که نشون بدهیم هیچ حکمی نمیتواند سبب پیدایی موضوع خودش باشه. خب مثال چیست؟ فرض کنید شارع مقدس این گونه فرموده، خب من حکم وجوب صلات را برای کسی صادر میکنم که علم به همین حکم داشته باشه. خب سوال این که من میخواهم علم، موضوعش پس چیه؟ موضوع این حکم وجوب صلات علم به حکم وجوب صلاته. سوال میپرسم این موضوع وجوب حکم صلات که در واقع خدمت شما عرض بکنم که علم به حکم صلات اینجا فرض شده، ما کی می توانیم علم به حکم صلات داشته باشیم؟ آقایون جواب بدن، ما کی می توانیم علم در یک فرایندی که شارع فرموده است من حکم وجوب صلات را برای کسانی صادر می کنم که علم به حکم داشته باشند. ما کی میتونیم بگوییم که این علم به حکم که در واقع موضوع وجوب است تحقق پیدا کرده است؟ صداها هست یا نه؟ خب پاسخ بدید. خب دیگه ببینید، من مثال یه بار دیگه توضیح بدم، مثال فرایند رو گم نکنید. کجا بایستدیم؟ یه مسئله ای گفتیم رابطه حکم و موضوع رابطه سببیته. آقا خواهش میکنم همه گوش کنن، کلن یه پاراگراف بیشتر نیست ولی مطلبش مطلب مهمیه، پس گوش بفرمایید که وقت کل کلاس گرفته نشه. ببینید مطلب اینه که حکم و موضوع رابطه شون بر اساس مطالبی که جلسه قبل خوندیم رابطه سببیته، یعنی موضوع ما سبب بالفعل شدن حکم میشه، سبب تحقق فعلیت حکم میشه. خب از ثمرات این رابطه اینه که دیگه حکم نمیتونه سبب پیدایی موضوع خودش بشه. خب چطور میشه که مسبب سبب وجود اومدن سبب خودش بشه؟ معنا نداره. بعد برای اینکه این مطلب روشن بشه 600 یه مثال میزنه. مثالش چیه؟ میگه به عنوان نمونه هیچ موقع علم به حکم نمیتواند موضوع همون حکم قرار بگیره، چون اگر علم به حکم موضوع همان حکم قرار بگیرد معناش این است که حکم که مسبب بود سبب پیدایی موضوع خودش یعنی علم به حکم شده است و این امر محالی است. آقای سعد این مطلب مبهمه، یه مثال بزنیم. مثال زدیم، گفتیم فرض کنید شارع اینطوری میگه، میگه من وجوب نماز را، من نماز را، حکم وجوب نماز را صادر میکنم. خب موضوعش برای کی؟ برای کیا صادر میکنی آقای شارع؟ برای کسانی که علم به حکم داشته باشن. پس موضوع چی شده؟ موضوع علم به حکم است. سوال، این موضوع که علم به حکمه، یعنی کسانی میتونن حکم وجوب نماز رو به قول انجام بدن، یعنی به گردنشون میاد، ذمه‌شون میاد و فعلی میشه که به حکم وجوب نماز عالم باشن، یعنی عالمین به حکم وجوب نماز موضوع حکمن. خب سوال میپرسیم، این موضوع حکم در اینجا که عالمین به حکم وجوب نمازه، این از کجا آمده؟ سبب علم به حکم از کجاست؟ باز همه رفتن تو فاز غیبت صغرا و کبرا و سکوت روزه سکوت. خب سوالات کنید دیگه. وقت سوال، خب پس تا حالا چیکار میکردی؟ الان یعنی 9:33 دقیقه است، نمیشه دیگه. ما نو اول صبح مخد بالا نمیاد دیگه، کی میخواد مخد بالا بیاد؟ ببینید یه بار دیگه عرض میکنم برای بار سوم. ببینید ما یه مطلبی رو گفتیم که رابطه حکم و موضوع رابطه مسبب و سبب است، یعنی موضوع سبب فعلیت حکم میشه. شهید سعد میگه این مسئله‌ای که توضیح دادیم، یعنی رابطه موضوع و حکم، یک ثمره ای داره. ثمره این رابطه اینه که اگر حکم شد مسبب و اگر موضوع شد سبب، این که دیگه روشنه که دیروز گفتیم دیگه، اینم که نکنه اینم ابهام دارید، اگه این ابهام دارید اینم حلش کنیم. خب اگر حکم شد مسبب و موضوع شد سبب، من از این آقا این صد اینطوری میگم، من از این یه ثمره ای میخوام بگیرم، یه کره ای داره این، یه کرهش رو من میخوام بگیرم. کرهش چیه؟ کرهش اینه که اگر حکم شد مسبب، دیگه حکم نمیتونه خودش سبب به وجود اومدن موضوع خودش بشه. که امکان داره همچه چیزی؟ مثل این که بگیم که در مثال آتش و حرارت، که آتش سبب به وجود اومدن حرارته، حرارت خود حرارت سبب به وجود اومدن آتش بشه. معنا نداره که یه چیزی که مسبب سبب باشه برای سبب خودش. خب پس بنابراین از ثمرات این که میگیم رابطه موضوع و حکم سببیت است و موضوع سبب حکم خودشه، اینه که دیگه حکم نمیتونه سبب به وجود اومدن موضوع خودش بشه. این روشنه یا نه؟ اگه روشنی همونجور دوباره بگم. خب آقای زمانی، ویندوز از اومد بالا یا نه؟ بله بفهم. خب باقی دوستان چی؟ آقا این حل بشه اینجا، اینجا گیر کنیم نمیتونیم مطلب بعدشو بگیم. آقای شرافت من، آقای معیدی، رسالت، ملا محمد علی، یگانه‌جو کجا رفت؟ چطورش جهل وجوب، وجوب رو بر میداره، اما مثلا جهل به کفاره، کفاره رو بر نمیداره. خب قاعده جهل به همونجا برقرار باشه. حالا این مسئله ای که پرسید جاش اینجا نیست، ولی بعدا پاسخ میدم. خب پس ما فهمیدیم که اگر موضوع شد سبب حکم، دیگه حکم نمیتونه سبب به وجود اومدن موضوع خودش باشه. بعد شهید صد برای این مطلب یه مثال میزنه برای اینکه روشن کنه این مطلب. مثال معروفی هم هست تو اصول. مثال چیه؟ مثال اینه که علم به حکم نمیتواند موضوع همان حکم باشد. این مثال برای چیست؟ مثال برای این که نشون بده حکم نمیتواند سبب به وجود اومدن موضوع خودش باشه. خب مثال چیست؟ مثال اینه که فرض کنید در یک فرایندی ما یه حکمی داریم، اما موضوع اون حکمه علم به اون حکمه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شعاره میگه که وجوب نماز برای کسانی واجب است که عالم به این حکم باشن. وجوب میشود حکم، عالم به وجوب میشود موضوع این حکم. بود توی حج میگفتیم وجوب حج برای کسانی است که مستطیع هستن. اینجا میگی وجوب نماز برای کسانی است که عالم به این حکم نماز باشن. فرضی سا مثال فرضه، میخواییم نشون بدیم که این از مواردیه که حکم نمیتونه سبب پیدایی موضوع بشه. اشکال نکنید بهش. خب الان سوال من اینه، موضوع حکم ما چیست آقای اخلاقی در اینجا در این مثال؟ بله الان مثالی که زدیم نه الان مثالی که اینجا الان گفتیم، وقتی میگیم وجوب نماز برای کسانی است که عالم به حکم وجوب نمازن، باریکلا آفر ای خدا پدر و مادرت حفظ کن و بیامرزه، موضوع حکم در اینجا عالمین به حکم وجوب نمازن. خب سوال، کی علم به وجوب صلات حاصل میشه؟
کی می توانیم بگیم که ما عالم هستیم به وجوب نماز، عالم هستیم به وجوب صوم؟ باریکلا، زمانی که حکم وجوب صادر بشه. درسته؟ خب پس یعنی در این مثال ما موضوع حکم یعنی عالمین به وجوب صلات مسبب و به وجود آمده از حکم صلاتن، یعنی حکم صلات انگار داره موضوع خودش رو ایجاد میکنه. خب چون ما چی داریم میگیم؟ ما داریم میگیم که عالمین به حکم صلات که موضوع وجوب صلاتن کی به دست ما میرسن؟ کی حاصل میشه؟ یعنی کی ما علم به وجوب صلات پیدا میکنیم؟ زمانی که اصل وجوب صلات ثابت بشه. پس انگار اصل وجوب صلات به عنوان حکم سبب به وجود اومدن موضوع خودش شده. موضوع خودش چیه؟ علم به حکم صلات. خب شیصد میگه خب این غلطه، خب این دوره. از یه طرفی میاید میگید که ما کی علم به حکم صلات پیدا میکنیم؟ زمانی که حکم صلات صادر بشه. از طرف دیگه میاد میگید حکم صلات کی برگردن ما فعلی میشه؟ زمانی که موضوعش بیاد. خب این که شد دور. بله نه اصلا ربطی نداره، اصلا ربطی به انشان نداره، همش تو مرحله فعلیته. اما تو مرحله فعلیت داریم صحبت میکنیم. تو مرحله فعلیت هیچ حکمی نمیتونه موضوع خودشو به وجود بیاره. تو مرحله فعلیت هیچ ممکن نمیتونه موضوع خودشو به وجود بیاره. نه اصلا گفتیم که گفتیم مثلا مرحله انشا ربطی به موضوع حکم نداره. تو مرحله انشا اجزا، چون موضوع حکم یعنی اجزا، شرایط، ثبوت بر افراد، استطاع، این همه استطاعت و تکلیف و اینا همه اجزا شرایطن دیگه. اینا اصلا ربطی به شارع نداره. اینا همش، نه البته اینو میگم، ممکن میگم ربطی به شارع نداره، معناش این نیستش که خدمت تو عرض کنم ما از جیب خودمون، نه، شارع اینا رو بیان کرده اما اینها مربوط به مقام فعلیت به پایینه. یعنی شارع دیگه دخل و تصرفی نمی کنه در این اجزا و شرایط. شارع ابلاغ میکنه اما میگه که این اجزا و شرایط اگر به وجود بیایند حکم در مرحله سوم بالفعل میشه. حالا از اون بس خواهی نشم. عرض من اینه، میگم که پس ما الان اینجا فهمیدیم که از طرفی حکم مسبب از موضوع خودشه. خب اگر حکم مسبب از موضوع خودش شد، یعنی موضوع حکم رو به وجود آورد، معناش اینه که دیگه حکم نمیتونه موضوع رو به وجود بیاره. بعد شهیدصد برای این که این حرف رو بزنه، شهیدصد برای این که این برای مطلب توضیح بده یه مثال میزنه. مثالش به اینه که آقا هیچ وقت امکان نداره که ما یه حکمی داشته باشیم و موضوع اون حکم علم به اون حکم باشه. یعنی شارع ما میخواد اینو بگم، این شارع ما هیچ موقع حکمی رو جهل نکرده که موضوعش علم به اون حکم باشه. مثلا اومده گفته باشه نماز واجب است برای کسانی که عالم به وجوب نمازن، به خاطر اینکه اینطور حرف زدن خلاف عقله. چون عقل ما میفهمه که علم به حکم، علم به وجوب نماز که موضوع اصل وجوب نمازه، خود این علم به وجوب نماز از کجا آمده؟ از اصل وجوب نماز. اگر اصل وجوب نمازی نباشه که علم به اون معنا نداره، که علم مال جایی که وجود داشته باشه شی. پس علم به وجود نماز به عنوان موضوع ما دلیل به وجود اومدنش چیه؟ اصل حکمه. خب از طرفی هم شما دارید برعکسش هم میگید، میگید موضوع حکم رو به وجود میاره در مرحله فعلیت. خب این که شد دور. ایه طرف دارید میگید موضوع سبب به وجود اومدن حکم میشود، از طرف یعنی بالفعل شدن حکم میشود، از طرفی هم دارید میگید حکم سبب به وجود اومدن موضوع میشود. خب این دوره باطله. پس بنابراین ما باید حواسمون جمع باشه که هیچ موضوع حکمی نمیتواند به وسیله خود حکم به وجود بیاد، یا به تعبیر دیگه هیچ حکمی موضوع خودش رو به وجود نمیاره. یعنی هیچ حکمی اگه اصل وجوب نماز اومد، اصل وجوب نماز دیگه موضوعش رو به خودش نمیاره، باید موضوعش جداگونه تحقق پیدا کنه. خب همین رو بریم رو متن پیاده کنیم، همین تیکه رو ببشم بریم سراغ درس بعدی. جانم میفهم. بله موضوع مثل استطاعت و یه استطاعت مثل موضوع علم به حکمه. استطاعت تحقق استطاعت منوط به تحقق در واقع، یعنی که بگیم استطاعت چطور به وجود میاد زمانی که اصل وجوب حج به وجود بیاد، ربطی به هم نداره. استطاعت دلیل به وجود مدنش اینی که یک کسی پولدار بشه، توانایی بدنی داشته باشه، یا مثلا تو مثال نماز خدمت شما عرض کنم که کسی که تکلیف موضوعش چی بود، میگفتیم کسی که مریض نباشه، نمیدونم مکلف باشه، به سن بلوغ رسیده باشه، مجنون نباشه، خب اینا خودشون شرایطشون رو وجود میارن. یا در مثال صوم که میگفتیم مسافر نباشه، خب موضوعش چجوری وجود میاد؟ خب که سفر نکنه، مریض نباشه، ربطی به اصل وجود نداره. علم به استطاعت غیر از به خود استطاعت آقای اخلاقی ها. ببین یه بار هست شما اصلا نمیدون حکم و نمیدونی که استطاعت موضوع تحقق فعلیت حج، این یه مسئله است. یه بار هستش که شما میدونی استطاعت جزو در واقع موضوع وجوب حج، یعنی بالفعل شدن حج. خب وقتی بدونی بعد اما دیگه لازم نیست بری به دستش بیاری، چون این مسئله که الان انشاءالله تو بحثای بعدی میخونیم، استطاعت از مواردی نیستش که تحصیلش واجب باشه. استطاعت هر موقع حاصل شد سبب به وجود اومدن فعلیت حج میشه. آیا اخلاقی حل شد؟ اجازه بدید آقا حل شده اصلا ما کاری به جهل نداریم. ما الان ببینید من مثلا ببین این هستی گوش کن، یه فرضی کنید دقیق بفهمید، پس من یه بار یه توضیح بدم. مثلا مهمه ببینید ما اصلا کاری نداریم به جهل و علم فعلا، یه مثل فرضیست. شریعت صد میگه آقا حکم موضوع سبب وجودن فعلیت حکم میشه. این هم از طرفی اگه اینطور شد نمیشه که حکمی موضوع خودش رو به وجود بیاره. خب بعد مثال میزنه برای این، مثال معروفی هم هست تو همه هم مثال میزنن، همه هم میگن مشکل داره که حکم سبب وجودن موضوع خودش بشه. کجا؟ زمانی که بگیم مثلا شارع همه احکام رو وضع کرده اما موضوع همه احکام علم به اون احکامه. خب امر محالیه، علم به همون حکم. من بگم آقا نماز واجب است برای کسی که علم به وجوب نماز داشته باشه، خب این چه ثمره‌ای داره؟ این چه حرفیه؟ آخه آقای شارع تو از تو بعید اینطور حرف زدن. خب تو وقتی حکم صادر نکنی من چطور علم بهش پیدا کنم؟ اول باید حکم صادر کنی که علم پیدا کنم. یعنی میدونی چی میخواد بگی؟ یعنی میخواد بگی که حکم زمانی به گردن شما میاد که علم به حکم داشته باشی. مگه صرف علم به حکم، حکم به ذمه من میاره؟ تموم شرف به خدا پدر من تو بیامرز. پس موضوع هیچ حکمی نمیشه علم به همون حکم باشه. موضوع هر حکمی به حسب خودشه. موضوع نماز تکلیف و بلوغ، مثلا موضوع روزه بقول عدم مسافر، عدم مریض بودن، تکلیف رسیدن، هلال شهر رمضان اولول کنه است. موضوع حج استطاعته. موضوع خمس زائد شدن مال بقول در طول یک ساله. نمیدونم موضوع زکات رسیدن به حد نصاب زکات توی حیوانات خاصیه، توی بقول موارد غذایی خاصیه، طلا، نمیدونم کشمش، برنج، این کشمش اصطلاح میکنم، این کشمش اصطلاح. پس بنابراین این که ما میگوییم موضوع هیچ حکمی علم به همان حکم نمیتونه باشه، معناش همینه که علم به همان حکم سبب تحقق و فعلیت حکم نمیشه، مثلا دوره، محاله. آقای بقیه بفهم. آقای بقایی، علم به شرایط با علم به حکم فرق میکنه برادر من. من دارم میگم، دقت کن، دارم میگم، خیلی دقت داره، یعنی دقت داره که مطلب راحتیه، بی دقتی میکنید. میبینید وجوب حج حکم است، درسته؟ شاره بد اینطوری بگه وجوب حج زمانی بر ذمه‌ات فعلی می شود، بر به مرحله فعلیت می رسد که علم به حکم داشته باشی. خب آقا از مثال خارج نشید، اینو فهمیدید؟ خب تموم شد. خب خدا پدر مادرتون بیامرزه. حالا سوالتو بفهم. آها، او بیشه مبلغ، مرحله ابلاغ، مرحله تنجس. اگر یک شخصی استطاعت پیدا کرد، این موضوع تحقق پیدا کرد، موضوع که تحقق پیدا کرد قطعا حکم فعلی میشه دیگه، درسته؟ اما جاهله، اصلا نمیدونه که مستطیعه. اگر مرحله تنجس رسید اون موقع است دیگه باید انجام بده، یعنی ابلاغ بشه بهش. در خدمت علت نیست آقای بقایی، فهمیدم چی میفهمید، علت نیست. ببینید سوال، من میگم زیدون عالمون، عالمون حکم منه، زیدون موضوع منه. آیا علت این که من عالمون رو اینجا آوردم اینه که زید در واقع حکم علت عالمه؟ اصخایی میکنم، علت این که من اینجا گفتم زیدون عالمان و عالمان به عنوان حکم آوردم اینه که عالمان علت زیده؟ خب باریکلا علت چیجیه زیده؟ اصلا اصلا علت میتونه باشه، علت هر چیزه، هر چیزی که شما فرض کنید. الان وجوب حج حکم ماست، فرض کنید اینو توی یک قضیه موضوع محمول بذارید، علت وجوب حج، وجوب حج حکم ماست، مستتی موضوع ماست، میگیم المستتی یجب علیه الحج، این حکم این موضوع. الان چطور میشه در این قضیه یجب علیه الحج علت مستتی باشه؟ بله، هر حکمی این معناش نیست که علیت بینشون برقراره. این که میگیم هر حکمی نیاز به یک موضوعی دارد، معناش این نیستش که حکم علت موضوعشه، که بالاخره هیچ حکمی بدون موضوع نمیشه. باریکلا. اما حالا که این حکم اومده، استطاعت اینجا معنا پیدا کرده. آفرین. و یعنی استطاعت نه به اون مفهوم خاص، یعنی کلمه مستطیع رو که قبلا به کار نمی بردن قبل از مثلا اسلام، ولی خب کسی پولدار می شده، توان بدنی داشته، خب به کسی همچین شرطی داشته می گفتن خب این انسان انسان مستطیع است دیگه. بعد این انسان مستطیع در فضای اسلام شد موضوع وجوب حج. خب متن همین رو بخونیم. آقای شرافت من هم سوالش رو نوشته ولی من نمیفهمم منظورش چیه، اگه میتونه صحبت کنه من در خدمتشم. صفحه الان بهتر صدا. خب و تو صفحه 128 پاراگراف آخر یه خط بالاترش متنو بخونم بعد سوالا هستم در خدمتتون. و توجد فی علم الاصول قضایا، و یافت می شود در علم اصول قضایایی که تستنتج من هذه العلاقه، از این علاقه. کدوم علاقه؟ بالای علاقه بنویس، یعنی علاقه میان موضوع و حکم، این که موضوع سبب به وجود اومدن فعلیت حکم می شود. بالاش بنویس، یادت میره. میگه در علم اصول یه قضایایی وجود داره که نتیجه این علاقه است، که خب و تسلح که صلاحیت دارد للاشتراک فی عملیت الاستنباط، که صلاحیت داره که اشتراک گذاری بشه این قضایا برای در عملیات استنباط، این جای دیگه استفاده بشه در عملیات استنباط شرعی. خب حالا مثال میخواد بزنه این قضایا فمن ذالکه چی هستش؟ که انه لا یمکن، ممکن نیست که ان یکون موضوع الحکم، موضوع حکم، امرن مسببن علی الحکم به نفسهی، این که موضوع حکم یه امری باشه که مسبب از خود حکم باشه، یعنی حکم موضوع خودش رو به وجود بیاره. ما اینو میگفتیم دیگه، میگه این ممکن نیست، محاله. من مثال میزنه، مثاله العلم بالحکم فَإِنَّهُ مُسَبَّبٌ عَلَى الْحُكْمِ، علم به حکم، این که شارع میگه من حکم وجوب را برای کسانی صادر کردم که علم به وجوب داشته باشند، این علم به حکم وجوب، فَإِنَّهُ مُسَبَّبٌ از حکم خود وجوب. چرا؟ میگه لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالشَّيْءِ فَرْعُ الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ، چون علم به یک چیزی فرع اینه که اون شیء معلوم وجود داشته باشه، و وقتی وجود نداشته باشه چطور میتونه علم به اون تحقق پیدا کنه؟ و لهذا به خاطر همین مطلب یمتنع، ممتنع است که ان یکون العلم بالحکم، علم به حکم باشد چی؟ موضوعا لنفسهی، موضوع باشد برای لنفسهی، هی لنفسهی میخوره به حکم، برای خود حکم. مثلا شارع اینطوری بیاد بگه به ان یقول الشارع احکم و به هازل حکم، حکم میکنم به ها، مثلا به وجوب، به هازل حکم، باش بینید وجوب، حکم میکنم به این حکم وجوب. خب علا من یعلم و به ثبوت حیله، برای کسی که عالم است به ثابت بودن این حکم برای خودش. خب معلومه این غلطه، لأن ذلك يؤدي إلى الدور، این منجر به دور می شود و ممتنع و محال است. آقای یگانه جو شرفت من در خدمتم، بفهمید با رعایت نوبت صحبت بفهمید. بگو آقای یگانه جو. صدا بفرمایید، تعارف نکنید. بگو آقای شرافت من. خب آره دیگه انشاء. آره خب مثلا یعنی چی؟ یعنی اصلا شایستد میخواد بگه که ما هیچ حکمی اینطوری نداریم، یعنی هیچ حکمی نداریم که آره میخواد بگه هیچ حکمی نداریم که موضوع خودشو به وجود بیاره. همیشه برعکس موضوع. خب دیگه چون عقل نمیشه، خب شرع هم که خلاف عقل حرف نمیزنه که. کل ما حکم به العقل، حکم به شرع. هر چیزی که عقل میفهمه شرع هم میفهمه. شرع آره دیگه میخواست آفرین، میخواست مثال واضح و طبیعی بزنه که این افتضاح بودن مسئله رو نشون بده که مسئله خیلی روشنه. پس اگر مسئله به همین روشنیه، پس قطعا ما تو شریعتمون اینطور احکامی نداریم که موضوعشون خود حکم موضوع رو به وجود آورده باشه. نه اصلا نداریم، اصلا امکان نداره که حکمی موضوع خوش به وجود بیاره. دوره اصلا مشکل چیز داره، مشکل ثبوتی داره، یعنی مرحله اختزا انشاش مشکل داره اینطوری، یعنی اصلا از بی خراب میشه، بعد حکمت خدا زیر سوال میره و بالاتر از اون عقلانیت خدا زیر سوال میره، یعنی خلاف عقل صحبت کردنش خیلی یعنی کار خراب میکنه اصلا. کدوم تو مسئله؟ انشاء فعلیت رو؟ خب آها، انشاء فعلیتش از این جهت زیر سوال میره که خب شما شارع گفتیم بر اساس مصالح و مفاسد جعل میکنه دیگه. خب یعنی شما توی اون موقعی که داشتی جعل میکردی چه مصلحتی بودی که اومدی اصل حکم رو بر علم به حکم جعل کردی؟ اون مصلحت مشکل داشته. خب وقتی مصلحت مشکل داشته باشه، جعله هم مشکل پیدا میکنه. به تعبیر دیگه، بیان دیگه عرض کنم، وقتی ما میگیم که علم حکمی میتونه موضوع خودش رو به وجود بیاره، شارع وقتی که میخواد یه حکمی رو جعل کنه، حین جعل اون موضوع حکم هم تو ذهنشه. وقتی مثلا میاد میگه وجوب حج موضوعش استطاعته، خب این استطاعت رو موقعی که میخواسته جعل کنه تو مرحله اقتضا تصور کرده، در مصالح و مفاسد دخالتش داده، که اومده در مرحله انشاء گفته اصل وجوب حج ثابته، اما فعلیتش مربوط به مرحله سومه که استطاعت باش بیاد. خب استطاعت رو تو مرحله اقتضا تصور کرده بوده. حالا شما فرض کنید به جای استطاعت باشه علم به حکم، یعنی شارع تو مرحله مصالح و مفاسد یه چیز اشتباه تصور کرده، یه چیز خلاف عقل تصور کرده، یعنی مصلحت رفته زیر سوال. خب مصلحت زیر سوال بره، جهل هم زیر سوال میره، یعنی جهل علا مصلحت اشتباه بوده. خب جهل که زیر سوال بره، فعلیتش هم زیر سوال میره، تا آخر خراب میشه. روشن شد؟ خب احسن آقا یه گاج بفرم خواهش بکنم سمار بشت. استاد یگانه جو خب اگه سال تنی سال شرفت نمون که حل شد دیگه ایشالله دیگه. خب پس اگر که به این نحوه یه استراحتی بفرمایید الان ساعت 10:05 است 10:15 در خدمتتون هستیم والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.